گرایانه به ساحت خداوند و بشری کردن خداوند، تجسم بخشیدن به خداوند و قربانی کردن خداوند و برای خداوند، نتیجهش این میشه که اینها یک صلیب کوچکی طراحی میکنن بر روی سینه های خودشون آویزون میکنن، یا هنگامی که مثلا میخوان ایمان رو به تصویر بکشن روی صورت و پیشانی و سینه و دوش های خودشون عکس صلیب رو میکشن، یا مثلا در مراسم‌های مختلف و در کلیساهای اینها پر از نمادهای صلیبه که یک صلیب بزرگ در محراب قرار میدن و و و ویژگی‌های خاصی که در این زمینه وجود داره.
در سینما ما می‌بینیم که این نماد در دو قالب، صلیب راست و صلیب واژگون یا صلیب آتشین، در واقع صورت گرفته و اتفاق افتاده، استفاده شده. در واقع این چه معنایی داره؟ معنا شناختی این صلیب واژگونی آتشین به چه معناست؟
اصلا نگاه کنین، وقتی که صلیب معنای مسیح و ایمان مسیحی رو به خودش میگیره که بهش میگن صلیب راستین، یا حالا اگه اینجوری بگیم صلیب ایستاده یا صلیب راستین بهش خطاب میشه، در مقابل رویکرد صلیب، رویکرد شیطانی هست، رویکرد خداوند، چون این مصداقش برابره با خداوند گرفته میشه دیگه، در مقابل رویکرد خداوند و فعالیت‌های خداوند، ایمان به خدا، ایمان به شیطان مطرح میشه. در مقام ایمان به شیطان، صلیب واژگون میشه، یعنی واژگون کردن حقیقت خداوند، توهین کردن به مقام خداوند، که ما در شوهای ملی منسون خیلی میبینیم که این تصاویر زیاد به نمایش گذاشته میشه که صلیب واژگون میشه، یا مثلا میمون از صلیب بالا میره و در جایگاه علیاذ بالله حضرت مسیح، البته ما که اعتقاد نداریم حضرت مسیح به صلیب کشیده شده، قرار میگیره. این توهین های بسیار جدی به صلیب میشه به واسطه واژگون کردن. یکی از نمادهای توهین به صلیب بحث سوزاندن صلیب یا صلیب آتشین هستش، که مثلا فیلم لژیون شما میبینین که در این فیلم نمایش داده میشه که علیاذ بالله حضرت میکائیل ماموریت داره بیاد یک ماموریت رو در زمین انجام بده، بر ضد خدا خروش میکنه، وقتی که خودش رو تجهیز میکنه، وارد انبار مهمات میشه، خودش رو تجهیز از سلاحهای مختلف میکنه و میخواد بیرون بیاد، در روی این به صورت صلیب آتشین یک دفعه منفجر میشه و یک صلیبی به صورت آتشین نمایش داده میشه. این به عنوان مبارزه با خداوند لحاظ میشه. یعنی دقیقاً در یک طرف صلیب راستین وجود داره که نماد خدا، ایمان به مسیح و خدا گونه بودن مسیحه، در مقابل اون صلیب واژگون و صلیب آتشین هستش که ایمان به شیطان، قدرت شیطان و قدرت تخریبی شیطان و ضدیت با خداوند مورد توجه و لحاظ هست.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر ارجمندفر. عزیزان شنونده، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید، همچنان با ما همراه باشید. همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو، برنامه شعبده شوم رو میشنوید. نمادهای مقدس کلیسایی و بازنمایی اونها رو در سینمای معناگرای مسیحی مورد بررسی قرار میدیم در خدمت کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر محمد حسین فرج نژاد، پژوهشگر حوزه ادیان و عرفان‌های نوین، و جناب آقای دکتر سعید ارجمندفر، کارشناس عرصه دین و رسانه و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی. جناب آقای دکتر فرج نژاد، به برخی از نمادهای مقدس کلیسایی در سینمای مسیحی از جمله صلیب اشاره شد و اینکه این نماد در دو قالب، صلیب راستین و صلیب واژگون یا آتشین، در واقع صورت گرفته، مورد استفاده قرار گرفته، که حالا این صلیب واژگون یا آتشین به عنوان خروش و قیام شیطانی در مقابل خداوند هست. در برخی از فرازهای دیگر هم در تقلیل گرایی و تصاویر و مجسمه ها و اینها که از شیطان ارائه میدن و بسیاری از حالا ظهورات دیگر شیطانی در کلیسا یا در سینمای مسیحی، ما میبینیم که یک عظمت بخشی به شیطان وجود داره، که حالا این در واقع چون حالا ما نگاه نقد گرایانه هم هست در این برنامه، بد نیست این همین بس اینجا مطرح بشه که این عظمت بخشی به شیطان به نظر میرسه که در سینمای مسیحی یا در خود مسیحیت هم و مسیحیت صهیونیستی به خصوص و مسیحیتی که حالا به نوعی یهودگرایی هم درش وجود داره. این در واقع نگاه در اینجا وجود داره برعکس اون نگاهی که در اسلام وجود داره، نگاه قرآنی و ربایی که به شیطان هست. شیطان یک موجود حتی درجه دو هم پایین تر در واقع میشه گفت، حالا اگه بخوایم حالا اسم بگذاریم بهش نگاه میشه، موجودی که خیلی ضعیف هست، حتی مکر و حیله او خیلی ضعیف هست، نکیده شیطان کانه ضعیف ها، یا هیچ گونه تسلطی بر انسان نداره، نمیتونه انسان رو مجبور به کاری بکنه، نه لای سلک علیهم سلطان، هیچ گونه در واقع اجباری نمیتونه برای انسان داشته باشه، نمیتونه در واقع آدم کشی مثلا داشته باشه، یا اون چیزهایی که حالا در سینمای معناگرای مسیح هست که مثلا کسی رو آتش بزنه یا مثلا با چشمهای خودش مثلا چیزی رو شعله بر کنه یا هیپنوتیزم کنه یا چیزهایی که به هر حال چیزهای مختلفی که از شیطان به تصویر کشیده میشه. اینو عظمت بخشی در مقابل انگار دستگاه با عظمت خداوند، یک دستگاه با عظمت شیطانی هم انگار وجود داره که یک جاهایی هم حتی بر نمایندگان خدا، بر مثلا گابریل یا مثلا میکائیل و اینها غلبه پیدا میکنه و اونها رو حتی شیطانی میکنه و غیره. این نگاه بد نیست یک در واقع بازنمایی و بازنگری بهش داشته باشیم در سینمای معناگرای مسیح.
بله دقیقا همینطور که شما فرمودید هست و خدمتون عرض شد توی همین جلسات که دقیقا به دلیل اینکه در نگاه مسیحیت در واقع اون نگاه به خداوند تقلیل پیدا کرد و خداوند در حد یک انسان حالا ابر انسان پایین آورده شد، نتیجهش این شد که خب شیطان قدرتش زیاد شد، عالم شر قدرتش زیاد شد و این عالم شر در واقع در موهومات مسیحیان آنچنان قدرت پیدا کرد که شما در بعضی از فیلم ها شاهدید که شیطان حتی میتونه حلول کنه با حتی نگاه کردنش اجسام بسیار بزرگ و جا به جا بکنه و نکاتی از این دست. اما حقیقت مطلب این هست که کما اینکه در سوره مبارکه ناس یا آیات متعددی از قرآن ما شاهد هستیم، شیطان نمیتونه اجبار بر انسان بکنه، شیطان وسوسه رو خوب میکنه، ولی اون زمینه های درونی ما از جمله زمینه های اعتقادی و روانی ماست که باعث میشه شیطان بر ما غلبه پیدا کنه و شاید همین رمز تسلط شیطان بر جهان غرب باشه. بعضی از اندیشمندان بزرگ جهان مسیحی که مسلمان شدند اساسا تمدن غرب رو تمدن شیطانی میدونند، صراحتا در نوشته های بعضی از پست مدرن ها و تازه مسلمان شده های جهان غرب هست که جهان امروز رو جهان شیطانی و مأمن شیطان میدونن، جهانی که خدا دیگه قدرت چندانی درش نداره و به عبارت نیچه خدا مرده است در جهان غرب امروز. دلیلش همین هست که اینها زمینه های فکری غلط رو خودشون به وجود آوردن و این انحرافات جهان باستان و مصر و یونان قدیم رو پذیرفتن. این پذیرش و این نفوذی که این تأثیری که از جهان گذشته به جهان جدید وارد شد باعث شد که خدا نقشش بسیار کمرنگ بشه. وقتی خدا نقشش کمرنگ میشه، خب دشمنان خدا که به فرموده قرآن لتجدن اشدن ناس عداوتن للذین آمنو الیهود والذین اشرکو، اینها میان سوار بر این موج ضد خدا میشن و شیطان رو باز بیشتر بهش قدرت میدن. یعنی سینمای مسیحی که قدرت شیطان توش زیاده، سینمای یهودی باز بیشتر میشه و این به صورت یک در واقع حرکت سینوسی بیشتر میشه و این تأثیر افزونتر میشه تا به امروز که متاسفانه در کشور خود ما هم ظهور و حضور شیاطین و اجنه در واقع بر بعضی از جوانهایی که این فیلم ها رو زیاد میبینن یا این موسیقی های شیطانی زیاد گوش میدن متاسفانه بیشتر شده. بنده تو دانشگاه های مختلف که حالا جلساتی در همین زمینه ها و مباحث عرفان و متافیزیک و سینما و هنر داشتم، جوانای متعددی میان از ماها سوال میکنن که اجنه و شیاطین وارد زندگی ما شدن و ما چه کار باید بکنیم، که اولین جوابی که ما از آیات قرآن و از احادیث اهل بیت سلام الله علیهم یاد گرفتیم و به اونها میدیم این هست که زمینه‌های قلبی و عقلی خودتون رو پاک کنید، به سمت مطالعه مطالب عقلی، عرفانی، دینی و پاکی و طهارت ظاهر و باطن برید، از لباس تمیز پوشیدن تا نماز سر وقت خوندن و وضوء درست داشتن و سایر مطالب بسیار ساده ای که تو مفاتیح الجنان هم و خیلی دیگه از کتاب‌های دعا و سبک زندگی ما مثل مفاتیح الجنان، مثل کتابی که علامه هلی در این زمینه نوشتن، کتاب حضرت آیت الله جوادی آملی، مفاتیح الحیات و سایر کتب ادعیه و سبک زندگی که بسیار زیاد عرفا، فقها و متکلمین ما برای زندگی روزمره ما نوشتند، در واقع اینها اشاره دارند که اگر ما ظاهر و باطن خودمون رو حتی در حد توان متافیزیکی و عرفانی و روحی خودمون، هر کس به مثابه خودش، در واقع پاک بکنیم و طهارت داشته باشیم، حتما اجنه و شیاطین دیگه نفوذی بر ما نخواهند داشت و این نکته بسیار مهمی است. اما در رابطه با بحث صلیب،
بله،
بنده نکاتی رو داشتم، یه سری نکات فنی تو فیلم های مسیحی که نمیدونم چقدر وقت هست
دوازم کنم، بله، در بله، چند دقیقه،
بله، یه دهده چند دقیقه سریع اشاره کنم. و اون این هست که ما توی فیلم هایی که صلیب توش به تصویر کشیده میشه چند نوع در واقع از جهت فنی فیلم داریم. بعضی از فیلم ها هستن که صلیب رو به عنوان نماد شهادت و قربانی شدن و فدا شدن حضرت عیسی مسیح سلام الله علیه به تصویر میکشن، گرچه از نظر ما مسلمانان توی قرآن داریم که ولکن شب به لهم، یعنی حضرت عیسی مسیح نبودن که به صلیب کشیده شدن، یک نفر شبیه به ایشون در واقع اون اتفاق افتاد براش. حالا در هر صورت بعضی از فیلم ها اینجور هستن و لذا خشونت و خون و شکنجه بسیار زیاد تو این فیلم ها دیده میشه. فیلم شاخصش فیلم مصائب مسیح هست که مل گیبسون ساخت و در واقع بیش از 18 دقیقه این فیلم در بعضی از سینماهای اروپایی که مسیحیان کاتولیک توی زندگی میکردن مثل جنوب اروپا سانسور شد. حتی اون صحنه های بسیار خشنی که حتی گوشت بدن مسیح فیلم در واقع در اثر اون ضربه های سهمگین شلاق های فلزی کنده میشه و خون حتی به دوربین پاشیده میشه. این تکنیک های بصری که به کار میبرن تا مخاطب بیشتر تحت تأثیر قرار بگیره و بسیار از مخاطبین کاتولیک تو سینماها حتی از حال رفتن از شدت این مصیبتی که بر مسیح نازل شده. البته قبلا اشاره شد که این فیلم در واقع یک نوع عاشوراسازی از مسیح هست که بحث آب، بحث تشنگی، بحث فدا شدن یاران و نکات دیگه رو به تصویر میکشه، بحث مادر و فلشبک های زیادی که به زندگی کودکی مسیح میخوره که در جای خودش قابل گفتگو هست. اما بعضی از فیلم های دیگه هستند که نوع دوم به تصویر کشیدن صلیب، گرچه صلیب و همون فدا شدن رو میخوان به تصویر بکشن با صلیب، اما خیلی در واقع نرم، سریع، تمیز و غیر خشن به تصویر میکشن این داستان رو. بخوام مثال بزنم، فیلم بزرگترین داستان عالم تصلیب رو تو یک نمای باز و لانگ شات در واقع به تصویر میکشه تا از خشونتش کاسته بشه، خیلی زوم نمیکنه، یا مثلا مدیوم شات و در واقع نمای نزدیک و نمای متوسط به کار نمیبره و کمتر این خون و خشونت رو نشون میده. یا روبرتو روسیلینی در فیلم مسیحا از هر گونه دراماتیزه کردن شکنجه و حمله صلیب توسط حضرت عیسی مسیح علیه السلام اجتناب میکنه و همینطور در واقع خیلی از فیلم های دیگه که اساسا صلیب رو به جای اینکه بیان خشونت خود داستان حضرت عیسی مسیح رو، اون داستان جعل شده یه حضرت عیسی مسیح در مسیحیت رو به تصویر بکشن، میان و قهرمان فیلم مثلا وقتی که میخواد بمیره به صورت صلیب از دنیا میره. یا حتی مثلا در بعضی فیلم های دیگه هست که اون کسی که در راه حق کشته میشه به صورت صلیبوار در میان سایر انسان هایی که مثلا تو اون صحنه جنگ کشته شدن به تصویر کشیده میشه و یه نوعی غیر مستقیم اون مفهوم صلیب رو میخوان به تصویر بکشن، بله، که این هم قابل توجه هست. اما بسیار از منتقدین دیگه امروزه قائل به این هستن که نشون دادن بیش از حد خشونت و در واقع خون و صلیب بیش از حد تو بعضی از فیلم های مسیحی باعث ضعف اونها شده و حقیقتا همینطور هم هست. الان ما با عرصه از فیلم های ضعیف مسیحی روبرو هستیم که اینها میخوان در واقع یک نوع نمادگرایی بیش از حد رو اسیرش شدن و باعث تضعیف اون محتواهای جدیترشون شده.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر فرج نژاد. به گام پایانی برنامه نزدیک میشیم. جناب آقای دکتر ارجمندفر، در این دقایق پایانی خدمت شما باشیم.
در ادامه بحث صلیب در سینمای مسیحیت خوب است به این مثلا هم اشاره کنیم که بعضی از اوقات از صلیب به عنوان چند تخت چوب، دو تخت چوب به هم متصل شده حتی استفاده نمیشه، اما مفاهیم صلیب از اون استنباط میشه و بیرون میاد. حال بعضی موقع ها این به عنوانه که غالبا در مقام شهادت و خدمتتون عرض کنم از خودگذشتگی مطرح میشه از طرف مؤمنین و از اون طرف از جهت انتقام خدمتتون عرض کنم شیطان از مؤمنین به خاطر ایمانشون ما اینو مشاهده میکنیم. در فیلم های متعدد این صحنه رو ما میبینیم، مثلا در فیلمی مثل جنگیر میبینیم که این کودک یک لحظه از این تخت بلند میشه، در به صورت صلیب بین زمین آسمون معلق میمونه، شیطان داره انتقام میگیره.
فیلم ماتریکس مثلا،
بله فیلم ماتریکس حالا عرض خواهم کرد، یا مثلا در فیلم هایی مثل آستیگماتا همین بلا سر یک بانوی میاد که از تخت بلند میشه و بین زمین و آسمان معلق میمونه و به صورت صلیب همون چهره حضرت مسیح که در بالای صلیب بود بر صورت این دختر نمایان میشه که یک نوع انتقام شیطان از این شخص هست. یا در فیلم های مختلفی مثل پایان دوران ما میبینیم که برخی از کشیشان شیطان میخکوب کرده به سقف یا مثلا به صورت صلیب به عنوان انتقام، یا فیلم های دیگه مثلا در فیلم والکینگ دد ما میبینیم که وقتی میان خدای باستان واکینگ ها میاد انتقام بگیره از خدمت شما عرض کنم کشیش به عنوان از مسیح و این کشیش که نماینده مسیح هستش در اینجا، کشیش رو برمیداره بر بالای محراب کلیسا به صلیب میکشه و میگه همون بلایی که سر مسیح آوردن بر سر تو هم میاد. در برخی از فیلم‌ها همونجوری که اشاره کردی، در فیلم ماتریکس مثلا ما میبینیم که نه بحث مسیحیتی در جریان هست، اصلا فیلم کاملا یهودی است، کاملا مسیح سکیونیستی است، البته نگی مسیحی، حتی گرایش های یهودی در اون قوتور در گرایش های یهودی، بحث زایان هستش، بحث فلان هستش. در آخرین صحنه فیلم ماتریکس در لحظه جانفشانی نئو میبینیم که نئو با اون همه سیم هایی که به بدنش وصل میشه به صورت های عجیب و غریب به صورت صلیب قرار میگیره و منفجر میشه، اون سیستم ماتریکس رو نابود میکنه و در قالب صلیب این کار صورت میگیره. پس ماهیت صلیب لزوماً در دو تخت چوب به هم متصل شده نیست. اون چیزی که در فیلم های منتسب به جنگ های صلیبی ما میدیدیم که حتی بعضی موقع ها صلیبی در کار نبود، دو تا که چوب با پارچه به هم دیگه متصل میکردن، بلند میکردن به عنوان نماد صلیب و شعار صلیب در تمام این جنگ ها بود و مثلا به بهانه صلیب داریم در برخی از این جنگ های صلیبی طرف به ادعای این که تکه‌ای از صلیب مسیح رو پیدا کرده یک جنگ صلیبی عظیم راه میندازه و امثال اینها، فقط در اون قالب نیست، بلکه در قالب انتقام گرفتن شیطان در خود افراد، بر اساس خود افراد هست. بعضی موقع ها رساندن پیام های الهیاتی دیگر، یعنی حتی در فیلم ماتریکس نمیخواد بگه که مسیح منجیه، نه، بحث منجی رو میخواد مطرح کنه و میخواد بگه که در عالمی که مانند عالم ماتریکسه، شخصی مانند نئو وقتی میخواد منجی باشه، برای اینکه منجی بودن رو به ما برسونه از قالب صلیب استفاده میکنه.
با صلیب نخواهد،
بله، از قالب صلیب استفاده میکنه که ذهنها به طرف منجی بودن، نه اینکه این شخص مسیحه، اما یک گونه مسیح جدید داره تولید میکنه که باز از قالب صلیب استفاده میشه. و نمونه این گونه بحثایی که از واژه صلیب استفاده، از نماد صلیب استفاده میشه در سینمای مسیحی و حتی در سینماهای غیر مسیحی بسیار بسیار فراوان هستش که خب در این محدوده بحث ما نمیاد.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر ارجمندفر، در همجا با شما خداحافظی میکنیم. از شما هم همچنین جناب آقای دکتر فرج نژاد سپاسگزاریم و با شما هم خداحافظی میکنیم. فرصت برنامه ما به پایان رسید. از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون. خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما بخیر باشه. با رادیو گفتگو در خدمت شما خوبان هستیم. شنونده برنامه شعبده شوم بودید با موضوع بررسی جنبش‌ها و فرقه‌های نوپدید که امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در آستانه اربعین حسینی هستیم. دلها رو روانه کربلای معلا می‌کنیم تا در اونجا برویم و حال و هوای دیگری پیدا بکنیم. همراه میشیم با همکار خوب گزارشگر آقای مولایی که در مسیر کربلای معلا هستن و در نزدیکی اونجا. آقای مولایی سلام، وقت شما بخیر. آقای مولایی سلام، وقت شما بخیر.
به نام خدا. سلام، سلام به شما شنونده های عزیز. مسیر پیاده روی اربعین، حد فاصل نجف به کربلا، چند کیلومتر کم تا کربلا مونده. ما با مردمیم، میخوایم ببینیم خدا چی قسمت روزی این لحظه ها میکنه. با من بیایید لطفا بریم کنار جاده و با مردم.
بله در خدمتتون هست
آقا. سلام.
سلام،
حال شما چطوره؟
قربان شما، سلامت باشید.
چیکار داشتی میکردین؟
کیسه میبستمش.
آه این بندش محکم میکنی به دسته چرخ؟
آره آره.
آقا ایالواری ها؟ اون طبقه پایین چند نفرن الان؟
دو نفر.
آچه خانم که همسر بزرگوار. من اول بگم کجاییم کیم که شما راحت‌تر صحبت کنیم. من رضا ملایی هستم، گزارش تهیه میکنم از مسیر پیاده روی. ایستاده بودیم کنار مسیر، دیدم که ماشاءالله شما به اندازه یه خلاصه هیئت خیلی خوب وسیله و اینا. من اول یه نگاهی بکنم اون پایین رو، ببخشید الان میگم پایین که میگم کجا. شنوندای عزیز سلام بچه ها.
سلام.
خب اینجا دو تا آقا پسر گلن، اونجا هم چی؟ اوشون هم
آره خوابه، دخترمونه.
چند وقتشونه؟
یک سال و ده ماه تقریبا.
این دوتا؟
یکیش 9 سال، یکیشم خدمت شما عرض کنم که 7 سالش.
این آقا با همسرشون، دو تا آقا پسری که گفتن و دختر خانم کوچولوشون هم که تو کالسکه است. این دو تا هم که من میگم طبقه بالا و پایین، یه چهارچرخ خوشگل دارن، ایشون دو طبقه است. اون طبقه پایینش بچه‌ها نشستن، چهارزانو دو تایی، و این بالا هم که دیگه کوله و وسایل و اینا. طبیعتاً وقتی 5 نفر میشید وسایل مقدار ممکنه زیادتر هم بشه. اهل کجایین؟
مشهد.
سفر چندم؟
تقریباً ششم.
سفر ششم. همش هم همینجوری به خانوادگی؟
3 تاش خانوادگی بوده.
چی میخوای؟ دنبال چی؟
اسم ما نوشته بشه برای جاقا انشالله.
بعد تو راه که میایی مثلا به یه جایی نمیرسه بگی که یه سال دیگه آج خانم بچه ها رو نیاریم، خستمون میکنن مثلا اینا؟
از خستگی بچه ها نیست، مثل امسال گرما اذیت کرد بچه ها. بره بچه ها، بره خود مفقه میکن. بابا بابا اونا شاید اسم قدم نوشته بشه.
آخه
آره بابا اسم ما نوشته بشه، اما گرما متاسی اذیتشون کنه.
آ یعنی قصه میخواد که نکنه بچا کلافه بشن.
کلافه بشن، اذیت بشن.
خیلی خوب، ممنونم ازت. ماها کم میاریم حقیقتا جلوی امثال شماها. من یه آقای آقا رو میبینی؟ بچه رو دوششه؟ میبینی؟ یه دختر خانم هم سن و سال این آقا پسر رو دوشش بود. بهش گفتم از کجا تا اینجا رو دوشتونه؟ گفت که کل مسیر رو فقط یه وقتایی میذارمش پایین یکم استراحت بکنه چون پاهاش درد میکنه، راه نمیتونه بره. فوق العاده اید شما، ما کم میاریم در مقابل شما. ما رو دعا میکنین.
سلامت باش، قربان شما.
یا علی مدد، بعد شما باش.
ما انشالله نایب زیاره تمام محبین آقا میرم مومنین هستیم
انشالله. یا علی مدد، فدات بشم. حاج خانم خدا حافظ، به خدا میسپاریمتون. چقدر قشنگ، چقدر قشنگ آقا و همسرش با 3 تا بچه‌شون. یا علی مدد رفتن، ما با نگاه بدرقه‌شون میکنیم. یا حسین، دوستای شنونده با شما هم خداحافظی میکنیم. جاتون خیلی خیلی خالی، التماسه دعا. متشکرم از
ممنون
و
سپاسگزار از شما آقای مولایی عزیز، همکار خوب گزارشگرمون که در مسیر کربلای معلا بودن و دلهای ما رو بردن به اون سرزمین با صفا و نورانی، کربلای معلا. و انشالله که همه ما این فرصت برامون فراهم و مهیا بشه که بریم به اون سرزمین و حال و هوای کربلایی رو به خودمون بگیریم. اما با شما خوبان هستیم در این لحظه هایی که آغشته به عطر روح بخش حسین علیه السلام است.
اگر کشتن چرا آبت ندادم، اگر کشتن آبد ندادن چرا زاد در نایابد ندادن حسینم با وای حسینم وای حسینم وای حسینم وای حسینم وای حسینم و سلام الله علیک ایها المظلوم سلام
اربعین ها هنوز دیر نشده آره اربعین کربلا
بیا تو آب رو بخن منو به کربلا ببر حسین دار و ندارم حسین من آبرو دارم
به سوزه دل که فردا اربعین است عزای پور ختم المرسلین است قیام کربلایش تا قیامت سراسر درس بهر مسلمین است کاش بودیم آن زمان کاری کنیم کاش بودیم آن زمان کاری کنیم از تو و طفلان تو یاری کنیم کاش ما هم کربلایی می شدیم در رکاب تو فدایی می شدیم دلدادگان کوی محبت حسین لحظاتون قرین عشق و مهربانی آقا ابی عبدالله الحسین باشه انشالله با رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم و بار دیگه این ایام سوگ رو به همه شما سوگواران تسلیت و تعزیت عرض میکنیم
خوب گوش کن گوش. کسی میگوید بیا 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 تو خوب این صدا را میشناسی از آن روز که نیت میکنی به نوای او لبیک بگویی و آن لحظه که توشه راحت را با حرارت عشق جمع میکنی و آن لحظه که تمام وجودت چشم شده به گنبدش خیره شدی ما همراه توی ما همراه توی اربعین آنلاین، مرجع رسمی اطلاعات، اخبار و توشه رسانه‌ای زوار حرم عبدالله علیه السلام همراه شماست. اربعین آنلاین از طریق تمام شبکه‌های اجتماعی قابل دسترس در عراق همراه شماست. اربعین آنلاین.